عرضه خواهد شد. پایان اخبار.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
حالا توجه کنین به گزارش های این برنامه. وزارت دفاع افغانستان انجام برخی تمرین‌های نظامی را در سرحدات شمالی خود از سوی روسیه و تاجیکستان معمولی و موضوعی مربوط به او کشورها می‌داند. مقام‌های وزارت اطمینان می‌دهند که به هیچ کس اجازه نمی‌دهند تا از خاک افغانستان تهدید را متوجه کشورهای همسایه بسازند. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
با آنکه روسیه و تاجیکستان همواره نگرانی هایشان را به خاطر تهدیدات احتمالی امنیتی از خاک افغانستان بر کشورهایشان با حکومت این کشور شریک کرده اند، اما این بار این کشورها خود در سرحدات شمالی افغانستان تمرینات گسترده نظامی را انجام دادند. هرچند وزارت دفاع افغانستان اجرای تمرینات نظامی روسیه و تاجیکستان را مربوط به خود آن کشورها می‌داند، اما اطمینان می‌دهد که به هیچ کس اجازه نمی‌دهند تا از خاک افغانستان ضرری را متوجه کشورهای دیگر نماید. دولت وزیر سخنگوی وزارت دفاع روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با داعش و دیگر گروه های تندرو اجازه نمی دهند که در این کشور مراکز ایجاد کرده و خطر را متوجه کشورهای دیگر سازد.
افغانستان مصروف جنگ با تروریسم است. ما می خواهیم که تروریسم داعش سرکوب شود، در اینجا مرکز نداشته باشند و ما به همین هدف جنگ را به شدت پیش می بریم که نه در اینجا مراکز ایجاد کنند و نه خطر را برای دیگر کشورها متوجه سازند. چیزی که با ما ارتباط دارد این است که ما به کسی اجازه نمی دهیم که از خاک افغانستان به کشورهای دیگر مزاحمت ایجاد گردد و یا تروریسم صادر شود.
روسیه و تاجیکستان حدود یک هفته قبل به خاطر جلوگیری از وقوع احتمالی تهدیدات امنیتی در سرحدات شمالی افغانستان تمرینات مشترک نظامی را آغاز کردند که 4 روز ادامه داشت. وزارت دفاع تاجیکستان گفته بود که در این تمرینات نظامی 50,000 نیروی تاجیکستانی و 2,000 سرباز روسی سهم داشتند. به اساس معلومات منبع در این تمرینات مشترک نظامی صدها اراده موتر زیرهی و دهها بال هلیکوپتر وجود داشت. در این حال کارشناسان نظامی افغان این اقدام روسیه و تاجیکستان را حساسیت برانگیز می دانند. باری آرزه که از این کارشناسان ابراز نگرانی می کند که مبادا این گونه حرکت ها زمینه را برای رقابت کشورهای مقتدر در منطقه فراهم سازد.
تا جایی که دیده میشه اقدام اخیر روسیه و تاجیکستان یعنی تمرینات نظامی در حقیقت با اینکه پیام جدی را به افغانستان فرسته شده میتونه که مردم افغانستان به تشویش بندازه تا در آینده مشکلات بین امریکا و روسیه در افغانستان بدنه.
سید اسحاق گلانی عضو سابق ولسی جرگه و رئیس نهضت همبستگی ملی افغانستان میگوید روسیه و تاجیکستان این را می دانند که حکومت افغانستان به خاطر بهبود وضعیت امنیتی در سرحدات اقدام لازم کردن نمی تواند و به این خاطر می خواهند تا در این قسمت خود اقدام نمایند. آقای گیلانی می گوید هرچند حکومت افغانستان هم را ادعا کرده که توان سرکوب مخالفان مسلح را دارد، اما به گفته وی فعالیت گروه های مخالف به شمول داعش نشان می دهد که حکومت در این قسمت ناتوان بوده و حالا روسیه می خواهد جلوی تهدیدات احتمالی از خاک افغانستان را بگیرد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در جریان سفر تاریخی خود به هاوانا این روز دوشنبه با راول کاسترو و رئیس جمهور کیوبا ملاقات دارد. هر دو رهبر تلاش میکنند تا روابط میان کشورهای خود بهبود ببخشند و خصومت‌های دیرینه را که سابقه او به دوران جنگ سرد میرسید خاتمه ببخشند. گزارش صدای امریکا را از نجیب خلیل میشنویم.
با گذشت تقریبا 90 سال باراک اوباما اولین رئیس جمهور بر حال ایالات متحده است که به کیوبا سفر کرد. هنگام ورود رئیس جمهور اوباما به میدان هوایی هاوانا، راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا حضور نداشت و در عوض برونو رودریگز وزیر خارجه کیوبا به رهبری یک هیئت کوچک از رئیس جمهور اوباما، خانمش میشل اوباما و دخترانش ساشا و ملیا به میدان هوایی استقبال کرد. رئیس جمهور اوباما به تعقیب ورود به میدان هوایی هاوانا برای ملاقات با اعضای سفارت ایالات متحده در کیوبا وارد هتل ملی هاوانا گردید.
For the first time ever, Air Force One has landed in Cuba, and this is our very first stop.
برای نخستین بار طیاره رئیس جمهور ایالات متحده به میدان هوایی کیوبا فرود آمد و این اولین توقف ماست. بنابراین این یک رویداد تاریخی و یک فرصت تاریخی برای دیدار و صحبت مستقیم با مردم کیوبا است تا روابط جدید را بین دو کشور ایجاد کنیم، توافق‌های جدید و معاملات جدید را شکل دهیم و برای من فرصت است تا دیدگاه خود را برای یک آینده طرح کنم که روشن‌تر از گذشته است.
رئیس جمهور اوباما بعداً همراه با خانواده‌اش برای دیدار از شهر تاریخی و قدیمی هاوانا به گشت و گذار پرداخت.
من بسیار هیجانی هستم. برای من افتخار است که رئیس جمهور اوباما را از نزدیک می‌بینم. این را صادقانه بیان می‌دارم. قلباً احساسش می‌کنم.
رئیس جمهور اوباما همچنان قصد دارد که با وجود اعتراضات حکومت هاوانا با اعضای جامعه مدنی کیوبا به شمول فعالین حقوق بشر آن کشور دیدار نماید. ساعت‌ها قبل از ورود آقای اوباما، مقام‌های امنیتی ده‌ها اعتراض کننده به شمول بارتا سولر رهبر گروه به نام لیدیز ان وایت یا خانم‌های سفید پوش را در پارک گاندی هاوانا بازداشت کردند. خانم‌های سفید پوش گروه 200 نفری زنان در سراسر کیوبا است که علناً مخالف حکومت کاسترو بوده و خواهان ختم بازداشت‌های خودسرانه اند. رئیس جمهور اوباما طی سفر 3 روزه‌اش به کیوبا فردا سه‌شنبه یک سخنرانی مهم را از طریق تلویزیون در هاوانا نیز ایراد خواهد کرد. در این بیان رئیس جمهور اوباما دیدگاه خود را در مورد روابط آینده بین کیوبا و ایالات متحده ابراز خواهد داشت. رئیس جمهور اوباما همچنان از یک مسابقه بیسبال بین تیم‌های کیوبا و ایالات متحده دیدار خواهد نمود. هیئتی که رئیس جمهور اوباما را در این سفر همراهی می‌کند، شامل اعضای هر دو حزب کنگره، مدیران شرکت‌های بزرگ و شخصیت‌های برجسته آمریکایی‌های کیوبایی الاصل می‌باشد.
آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوندهنده شما با جهان.
دوست عزیز، قبل از پخش بازپخش برنامه گنج شایگان توجه کنین به آخرین گزارش این برنامه. با وجود توافق بین المللی مبنی به برگرداندن پناهجویان به ترکیه، 100 پناهجو که بیشترشان سوریایی هستند که از جنگ داخلی 5 ساله فرار کردند، روز یک شنبه باز هم با قایق‌های فرسوده به جزایر یونان رسیدند. صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیلش از رویا زمانی می‌شنویم.
بر اساس توافق روز جمعه میان اتحادیه اروپا و حکومت ترکیه، بعد از تاریخ 20 ماه مارچ سال جاری، همه پناهجویانی که در آن سوریه ها شامل می شوند، پس از ورودشان از طریق آب‌های ترکیه به یونان و بعد از ثبت نام و پروسه تقاضای پناهندگی، دوباره به ترکیه برگردانده خواهند شد. آن دست پناهجویان که قبل از صبح روز یک شنبه 20 ماه مارچ وارد قلمرو یونان شدند، تحت قوانین سابق قرار می گیرند که می گوید در برابر هر پناهجویی که به ترکیه برگردانده می شود، یک مهاجر سوری در یک از کشورهای اروپایی مستقر خواهد شد. اما سامیل رادبر از یک اداره کمک رسانی سوئیس به این باور است که توافق میان اتحادیه اروپا و ترکیه پناهجویان را از سفرشان به سوی کشورهای اروپایی باز نخواهند داشت.
فکر نمی کنم که تصامیم سیاسی کدام تفاوت بزرگی را برای پناهجویان ایجاد کند. آنان به هر صورت خواهند آمد، زیرا ماه‌ها و یا سال را در سفر می‌گذرانند. بنابراین دوباره تلاش خواهند کرد.
شاهدان عینی میگویند نزدیک به 900 پناهجو که شامل سوری ها، عراقی ها و افغان ها می شوند، شب یکشنبه وارد 4 جزیره اطراف دریای اژه شدند. مقام ها میگویند 82 مرد سوری را در یک از این قایق‌ها دریافتند، در حالی که دو دختر پناهجو در نزدیکی جزیره رودس یونان همسرحد با ترکیه غرق شدند. این در حالی است که صلیب سرخ از هلاکت 9 پناهجوی دیگر در سواحل لیبیا گزارش داده است. در همین حال ناظرین ترکی به جزایر لسبوس و خیوس یونان رسیدند تا از اجرایی شدن توافقنامه اتحادیه اروپا و ترکیه به هدف محدود ساختن سفر پناهجویان به اروپا را نظارت کنند. از سوی دیگر کشتی های جنگی ناتو و گارد های ساحل ترکیه در نواحی تنگه نزدیک به جزیره لسبوس یونان در حال گزمه دیده می شوند تا از افزایش ورود پناهجویان تازه جلوگیری شود. در توافق میان اتحادیه اروپا و ترکیه که میزبان بیش از 2.5 میلیون پناهجوی سوریه است، خواسته شده است تا تلاش‌های داخلی را برای سرکوبی پناهجویان غیرقانونی شدت دهد. بر علاوه این 6.6 میلیارد دلار کمک اتحادیه اروپا جهت رسیدگی به پناهجویان در داخل ترکیه تعهد شده است. اما مقامات همواره هشدار می‌دهند که روند برگرداندن پناهجویان تا قبل از چهارم ماه اپریل آغاز نخواهد شد و این وضعیت مشروط به آماده ساختن 4000 کارمند که شامل قضات، ترجمان‌ها و نگهبانان در رسیدگی به هر پناهجو باشد از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌شود.
گنج شایگان. دوش صد عقده دل وا کردیم، یاد از کابل زیبا کردیم، یاد از سرو روان و جویش، یاد از نسترن خوشبویش، یاد از ماه شب چاردهش، یاد از سوسن خرمن زدهش، یاد از دره پغمان کردیم، یاد از استالف و یاران کردیم. ادب دوستان و فرهنگیان عزیز، در برنامه امشب گنج شایگان شاعر این سروده زیبا در مورد هنر افغانستان در عرصه تاریخ و تحقیق درباره باغ‌های کابل صحبت می‌کند. با شماره 202 619 3136 شریک این برنامه ادبی و فرهنگی باشید. ادب دوستان گرامی، شاعر، نویسنده، محقق و نقاش چیره‌دست افغانستان فاضل گرامی، حامد نوید استاد برنامه امشب ما هستند که از طریق تلفن با ما صحبت می‌کنند. آقای حامد نوید، شما به برنامه گنج شایگان خوش آمدین و سلام ما را بپذیرین.
سلامت باشین، شما مهربان هستین. من استاد نیستم، پیشترم عرض کردم من منتها یک کسی هستم که جستجو میکنم در مورد وطنم، چون دوست دارم وطن من.
تشکر.
و از اون خاطر شاعر شدم چون عاشق وطنم بودم.
بله.
و من مخاطر رسام شدم، میخواستم صحنه‌های که از تاریخش است و از زیباییش است نقاشی کنم. این فقط یک وظیفه است که من انجام میدم.
تشکر، لطف کردین. ولی تا جایی که ما شناخت دارم و در وقت خود ما در کتابخانه پوانتون کابل هم درس میخوادم و هم کار میکردم.
بله.
شما در پوانتون درس میدادین و استاد فاکولته بودین.
بله.
در امریکا استادای پوانتون ها را به نام پروفسور یاد میکنن و در افغانستان استاد میگفتن. این رفت ما به می اجازه گفتم به می جرات شما را استاد خطاب کردم.
وقتی که ما رفتم به پوانتون کابل شامل شدم که در کد علمی داخل شدیم.
بله.
همراه مرحوم استاد الهام مصاحبه می کردیم و او مصاحبه اول کردن و اونا برای من گفتن که یکی استاد است یکی استاد. گفتم چی میگین، مقصد شما چیست؟ استاد محترم. گفت استاد اونم اون کسی است که دستم استاده میشه، هم فکرش استاد میباشه و هم شاگرداش از پیش نمیرم. استاد کسی است که زحمت میکشه.
بله بله.
و ای بسیار مقبول یک شوخی بود، بسیار عمیق بود.
بله بله.
من نمیفهم تا بالی که استاد هستم یا هنوز استاد شده.
خب شنونده های ما و شاگردهای شما در گوشه و کناره که هستن امی صحبت هم میشنون و خودشان قضاوت میکنن که شما لقبتان چی است.
سلامت باشین.
ولی فاضل گرامی، ما میدانم که شما در مورد هنر افغانستان در عرصه تاریخ یک کتاب را سر دست دارین که در خود بسیار اهمیت است. بله
بله، مهربان هستین. این کتاب به انگلیسی چاپ شد به نام Art Through the Ages in Afghanistan. والی من او را کتاب اثر بدری نوشته میکنم. این کتاب شامل دو بخش است، هنر افغانستان در ادوار پیش از اسلام و هنر افغانستان در ادوار اسلامی، یعنی از قرن هفتم هجری تا به امروز.
بله.
چیزی که باعث شد من کتاب نوشته کنم دو مسئله است. یکی ای که بسیار آثار بسیار گرانبهای افغانستان در گالری ها و موزیم های جهان معتبر، مثل سمیتسونین، موزیم متروپولیتن نیویورک، بریتیش موزیم، به نام کشورهای همجوار افغانستان مانده شده، یا به نام هنر هند و یا به نام هنر فارس، در حالی که آثار پدیده‌های هنری است که مثلا در بامیان، در کاپیسا، در هرات، در غزنه، در بلخ توسط امی مردم بیچاره و غریب افغانستان و اجدادشان ساخته شده و این حق ملت افغانستان سرمداش که واقعیت شد نشته کنم.
بسیار خوب، بسیار بله. کار نیک است که در این وقت شما
همین کار رو میکنید. بله، هیچ کتاب نشر شد و در لایبرری کانگرس افتتاح شد که بخیلیم از جمله یکانه کتابایی بود که در مو سال در لایبرری کانگرس در مورد افغانستان ای افتتاح رسمی شد و اسکالرای زیاد بود که من از موقف فرهنگی افغانستان دفاع کردم. دیگه همین خود فرهنگی که ما مردم داریم، همین فرهنگ مهمان نوازی، فرهنگ احترام به بزرگان، فرهنگ همین مراسمی که ما داریم به کلی مخصوص و خاص افغانستان است. که با وجود که اقوام مختلف هست یک چهره خاص برای مردم افغانستان میدن. اگر شما در مزار شریفان بریم، اگر شما قندهاران برین، اگر شما هرات برین، اونمو شهامت، اونمو دلیری، اونمو مهمان نوازی، اونمو بزرگواری را در وجود تمام مردم افغانستان میبینین که این بسیار انتروپولوژیست را به حیرت انداخته که این چه قسم امی میراث بر ملت افغانستان رسیده که تقریبا از نگاه بیهیویر، نه از نگاه نسل، از نگاه بیهیویر کلشن یک نوع بیهیویر دارن، از بامیان تا به نورستان، از نورستان تا به هرات.
بله. از شهر تا غرب، از شمال تا جنوب.
بله. من شما برین یک فاریابی هم امون قسم با شما برخورد میکنه که یک قنداری هم میکنه، از نگاه ازی که شما میمانش هستین.
بله.
جالب است.
بسیار جالب. و یکی که شما از این دفاع کردین و روشنی انداختین و آگاهی دادین برای کسانی که در بیرون از افغانستان هستن.
برای مخصوصا باز مقالات های توسط نویسنده های قرن 19 که اورینتالیست ها میگفتن و از اروپا به کشورهای شرقی سفر میکردن، مستشرقین هم میگن باز اشتباهات با عمومیت گرایی ها شده که اونا از روی زبان چی کردن دمو معیار خود سنجیدن. مثلا کسی فارسی گفت میده گفتن مربوط مدنیت فارس است، اگر کسی ترکی گفت میده گفتن مدنیت ترک است. اما میفهمین که زبان یک پدیده فراگرفتنی است، یعنی آموزش میشه، یاد میگیرین. اگر مثلا شما یک پشتون هستین در مزار شریف زندگی میکنین، شما هم زبان عمو مزار شریف ازبکی رو یاد میگیرین، و اگر یک پشتون هستین در کابل زندگی میکنین زبان شما دری میشه، و اگر یک افغان هستین و اولادتان در امریکا زندگی میکنه زبان از او انگلیسی میشه. پس زبان نمیتونه یکانه معیار شناخته یک هویت یک ملت شود. هویت یک ملت سرنوشت سیاسی مشترکشان، آلام و خوشبختی هایشان و تمام آینده مشترکشان و گذشته مشترکشان تشکیل میده.
بله، صحبت بسیار جالب بود. بله، که امی که هویت جمله شما را کوت میکنیم که هویت یک مملکت از سرنوشت سیاسی مشترکشان تشکیل میده. حال میایم استاد گرامی با اجازهتان که در مورد پدیده های هنری در افغانستان یک کم روشنی بندازین.
ببینیم، بیشتر عرض کردم پدیده های هنری افغانستان پیش از اسلام این شامل پدیده های هنری دوره حجر میشه که کهن‌ترین از این یک مجسمه بسیار کوچک است که 20,000 سال پیش در قلعه آکوپر که بلخ ایجاد شده در دوره سنگ کهن ارتقا یافته یا پیشی اپر پالیولیتیک، و در اونجا یک کسی امرای سنگ یک سختر بوده، یک سنگ نرمه تراش کرده، و یکی از عجیبترین آثار است که در افغانستان پیدا شد و نخستین مجسمه است که در قاره آسیا ساخته شده. این بجرات میگم نخستین مجسمه است که در قاره آسیا ساخته شده 20,000 سال قدامت تاریخی داره.
و کی رو نشان میده این مجسمه؟
این یک روی یک انسان نشان میده. و این چشمای بسیار حدقه بزرگ داره و یک اما یک تبسم در لبش است. و این وقتی که لویز دوپری و الکساندر مارشاک دیدن و مطالعه کردن گفتن این آدمی که رو ساخته مایکلانج قرن حجر بوده، برای اینکه احساس در روی ازی آورده. و تا بال ما نمی فهمیم که این مجسمه یک زن است یا یک مرد است، اما یک زانو در زیر رویش معلوم میشه که یک پای خود قات کرده. بسیار یک اثر عجیب است. این همه که آثار دیگه از سمنگان، از کوهی که به نام قرقمر یاد میشه، از هزارتوم سمنگان، همینطور از بلخ، اینا پیدا شد که این مربوط به دوره های بسیار قدیم انسان است.
اما میپرسیم استاد محترم ببخشید که کدام مکتبا از افغانستان نشات کرده
بودن؟ اینا میخواد بیاین. بعد از اون شما میبینین آثار دوره آسیایی ها را که مربوط مدنیت ویدی و اوستایی میشه، خود در خود بلخ با آثار مجسمه سازی بسیار قدیمی پیدا میکنیم، و همچنان در مونیگه قندهار در کنار دریای ارغنداب و هلمند آثار هنری پیدا شده که فرهنگ زراعتی همون وقت ایجاد کرده، و از روی از این پیکره هایشان، از روی نخاشی هایشان میفهمیم که مردم فرهنگ زراعتی داشتن که با فرهنگ شهری ارتقا یافتن در هزاره سوم پیش از میلاد، یعنی 5,000 سال پیش از امروز. این حالم مکتب هنری که بسیار مشهور شد در جهان، مکتب هنری یونان باختری یا مکتب هلنی باختر بود که نمونای از این از شهر آی خانم واقع در ولایت تخار بدست آمد و همچنان از قندوز و بلخ و چند دیگه های همی باختر بزرگ تا فاریاب این آثارش پیدا شد. این نشان داد که وقتی که اسکندر مقدونی به طرف شرق می آید و به خاطر جانگوشایی های خود فرهنگ یونان قدیم این امرای فرهنگ باختر یک جای می شود. اما او مردم جذب شدند در ما بین بعد از چند قرن این مردم جذب می شود در داخل فرهنگ باختر با هم خلط می شود و هنری که به وجود میاد از هنر یونانی فرق داره. به مخاطر این هنر هلنی میگن. هلنی از کلمه هلیا گرفته شده که هلنا گرفته شده که به کسایی میگن که از فرهنگ خود دور شدن و داخل یک فرهنگ دیگه شدن که او فرهنگ هلنی باختر است که در او اساسات هنر کلاسیک یونان به شکل دیگه میبینیم. مثلا مجسمه آناهیتا ساخته میشه که این مجسمه آناهیتا یک پدیده فرهنگی همین منطقه بوده. یا بهترین مثال از این مجسمه پیرمرد باختری است که با تناسب بسیار زیبا با استفاده از تکنیک یک هیکل تراشی یونان یک مرد باختری نشان میده. بعد از او باز ما میرسیم به دوره که حکومت یونان باختری یا باختری های برخ اینا سقوط میکنن توسط مایوس یک از اقوام ساکه بود. یک مدنیت دیگه دینجه شروع میشه که مدنیت ساکه ها پهلوه ها یوشی ها که پدر کوشانی هاست اینا پکس ها پهلوه ها با وجود میارن و آثار بسیار زیبای از این شما دیدین که از دی دوره از شبرغان به دست آمد که مطلع تپه است.
بله.
و این یک جهانم حیرت من. البته در این تأثیرات هنر یونان و تأثیرات هنر چین دیدم میشه به خاطر که ما در یک مرکز قرار داشتیم در سر شهرهای ابریشم. اما از خود خصوصیات داره، از خود ممیزات داره که با کلی گیره متفاوت می سازه از هنر یونان و چین قدیم.
مثلا چه خصوصیات داره؟
مثلا در این مابین از این جواهرها یکی مجسمه مارکوپولو یا مو آهو کوچیکویی است که از طلا ساخته شده و این از محیط خود افغانستان که امبوز کوهی بدخشان است و قچ کوهی است مباشن قچ کوهی است این بسیار به شیوه ریالستیک ساختن که یک قسم پدیده در هنر یونان نیست. دیگه یک داستان یونانی را اینا دوباره بازسازی کردن از طلا که یک گیری است که دو تا دلفین نشان میده که در بالای سر ازی دو پدیده میتولوژی یونان شیشه که اینا رو به نام کیوپید میگن. کیوپید کسی است که همون تیر عشق به طرف مقابل مندازه. در فرهنگ یونان و روم قدیم اینا باید مثل یک طفل ساخته میشن نشان داده شدن به صورت عمومی یک طفل که دو تا بال داره. اما در این مجسمه که در شبرغان ساخته شده اینا دو آدم کلان هستند و دولفین هم رقم مایای لقه که در دریای قندوز از به او شکل ساخته شده و یکیش پیر یک مرد میانه سال است و یکی دیگیش یک مرد جوان است و این مرد میانه سال بسیار عیاش معلوم میشه و تیری که میزنه هر طرف است. اما مردی که جوان است و عشق واقعی داره و اون تیری از این درست به هدف نشان گرفته شده که یه بسیار نشان میداد.
چقدر توضیح دادن که امیال به پیش چشم ما مجسم شد صحنه.
بله یک یا مثلا مجسم خدای جنگ در فرهنگ آریایی ساخته شده که از مجسم آرس از یونانی با کلی متفاوت است. ورد نامشم دقیقی آدم رفت و با کلی سیستم پورتری کردن از این سیستم که ایره ساخته فرق داره، یعنی عناصر شرقی داره. از این خاطر اینجا میبینیم که اصالت های هنری خود منطقه در این آثار بسیار زیاد است. باز در دوره که میریم باز از این دوره کوشانی هاست که این درخشانترین دوره تمدن افغانستان از نگاه هنر پیکرسازی و مجسمه سازی و هیکل تراشی است. ببینید فرق دارن، پیکرسازی فرق داره از هیکل تراشی. برای اینکه پیکره را شما میتونید که از گرم بسازین، از مواد گچی هم بسازین، اما هیکل تراشی تراش میشه از سنگ. و هر دو هنر در افغانستان در وقت کوشانی ها بسیار اوج داره که زیباترین آثار از سرخ‌کوتل بغلان امتمیعیم به طرف کاپیسا، بگرام، پروان، کابل، اطراف کابل، لوگر، از لوگر میره تا به حدی جلال آباد و از امی پروان میره امی هنر به طرف بامیان و از بامیان میره تا طرف غور و تا غزنه. یک شبکه هنری رو به وجود میره که در وقت کوشانیا ساخته شده و اکثر معابد امو وقت بالای شهرهای تجارتی قرار داشت.
بله.
که یکی از مراکز عمدیش ننگرهار بود و دیگه مراکز عمدی از این کابل بود و دیگهش بامیان بود. مواظبت میره به طرف سمنگان، باز از سمنگان میره تا بلخ و از بلخ میره به طرف خوتن. این بسیار دلچسب است آثار هنری که در اینجا ایجاد شده. اینا آثار هنری هست که میتونید در آثار هنر مجسمه سازی دو قسم داریم، یکی نیمه برجسته است و یکی کاملا سه‌بعدی. هنر مجسمه نیمه برجسته مثلا چیزی که شما در روی عکس کم میبینید نیمه برجسته است، ریلیف میگن.
بله.
مجسمه آزاد سه‌بعدی شما را از چهار طرف دیده میتونید که ارتقا یافته تر است. و این آثار هنری که در هدف پیدا شده همگی سه‌بعدی است، اما آثار هنری که در فارس قدیم است ریلیف است، یعنی برجست نیمه برجسته از سنگ تراش شده. از نگاه محتوا آثار فارس همو شاه‌های اخامنشی و ساسانی زیادتر با صحنه‌ای که پیروزی‌ها و جنگ‌هایشان است و اونا را تشریح میکنه، اما از آثار دوره کوشانی فلسفه بودا را زیادتر تشریح میکنه.
بله. میبخشین استاد محترم، من دمیجه یک پرسش داشتم که دمی مقطع زمان چطور افغانستان به مسابه یک پل، به مسابقه یک پل یا یک رای اتصال بین مثلا هند و ایران و سایر کشورهای همسایه قرار میگیره، هنرش انتقال پیدا میکنه؟
چند راه تجارتی بسیار قدیم بود که یکیش از هند میامد، میامد تا به حساب ننگرهار، از ننگرهار میامد لوگر، لوگر میامد کابل، کابل میرفت پروان، بامیان، از بامیان از طریق دری شکاری میرفت به طرف دری صوف و بلخ و وصل می شد با یه بلاخره می رفت به طرف ایالت سیکیانگ چین که در اونجا ابریشم می گرفتن. باز امی را می آمد به می ترتیب از رای دوباره به هند وصل می شد و همچنان به طرف هرات می رفت و از هرات می رفت به طرف خلیج فارس، خلیج کسپیان و از کسپیان می رفت تا به آناتولی تا می رسید به امپراتوری روم شرقی و او تجارت روان بود. همچنان یک راه دیگه از هرات می آمد به طرف زرنج، از زرنج می آمد به قندهار، از قندهار دوباره وصل می شد به طرف حوزه سند. از خاطر افغانستان در دوره کوشانی ها یکی از مراکز عمده تجارتی شهرهای مدینت های قدیم شد و چون در او وقت راه بحری و راه هوایی بسیار انکشاف نکرده بود و این شهرهایی که در امو افغانستان قدیم بود بسر شهرهای تجارتی و شهرهای اقتصادی قرار داشتند یا رشد کردن از نگاه اقتصادی.
نه.
وقتی که یک شهر از نگاه اقتصادی رشد میکنه فرهنگ شهری در اونجا پیدا میشه و در پهلوی هنرها هم رشد میکنه. یگانه راهی که وجود داشت که از هند مارسی های مرکزی و به طرف سغدستان قدیم با طرف بخارا و سمرقند حتی در ادوار اسلامی بریم، این امید راه بود که از درون درهای هندوکش شمالی و جنوبی می رفتن و نقاط مختلف جهان وصل می کردن.
بله
بسیار
باشند. تشکر میکنم. با اجازهتان فاضل گرامی، یکی از شنونده های ما به نام میلاد شریف از دنمارک تلفن کردن و اینا از شما مثل که سوال دارن یا کدام گفتنی دارن اگر اجازه باشه.
بفرمایید.
تشکر آقای شریف، بفرمایید.
سلام و ادب خدمت شما خانم عزیزی و مهمان نهایت گرامی شما استاد نهایت معزز. تا جایی که برنامه را تعقیب کردم، صحبت های بسیار دقیق عالمانه و روشنگرانه را استاد گرامی برای دوستان معلومات دادم. گرچه شاید تکراری هم باشه، دو سوال از پیش استاد گرامی خواد کردم. اگر لطف کنن در مورد امی گنجینه ارزشمندی که انقریب چاپ میشه، که قبل از اینکه چاپ شه یک مبارکی خدمت استاد گرامی و تمام هموطنان نازنین و عرض میکنم و امیدوار هستم که هر چیز زودتر این گنجینه بسیار پربار به اختیار هموطنان عزیز ما در جای دنیا قرار بگیره. اول اینجا بود که بهزاد نقاش هنرمند از دوار عشق، اصلا این اسم استاد گرامی چطور انتخاب کردن؟ یکی در حالی که بیزاد و نقاشی از او یا خود استاد بیزاد با نقاشیشان یک جای ایشتو پیوان و تسلسل میخوره با عشق. اگر لطف کنن در این قسمت و در زمن اگر گرچه شاید تکراری هم باشه، چون استاد در صحبت ارزشمند خود یادآوری کردن هم مسائل همین گنجینه که چاپ میشه، محتوای ارزشی فرهنگی و تاریخی از او در شرایط کنونی و بعدش چه قسم ارزیابی خود کردن و چگونه؟
بسیار مهربان هستین، شما صحبت مقبول کردین، آدم خوش میسازن و چقدر مقبول صدای مقبول دارین شما. و بیزاد ببینین، یک فلسفه هست در هنر که ایجاد باعث ایجاد یک اثر هنری عشق میشه. یعنی شما به یک چیز بسیار شوق می داشته باشین که بالاخره اما اثر ایجاد می کنین، یا عشق شما بس به عقاید مذهبی و خداوند می باشه، یا عشق شما بر یک انسان می باشه، یا عشق شما بر وطن شما می باشه، یا عشق شما خاص به خاطر هنر می باشه. مسئله ای که در نقاشی های بیزاد مطرح است، توجه به جوهر است، توجه به کنه اشیا است، توجه نه به شکل ظاهری اشیا که اساس از او را شناخت واقعی پدیده ها تشکیل میده و او را عرفا عشق میگفتن در وقت. مثلا جوهر و عرض فرقش همی است که جوهر درون میبینه و عرض ساختمان بیرونی یک قسم یا یک پدیده را. یک بحث است که میگن از نگاه دید انسان ما بسیار چیزها را خطا میبینیم. مثلا دو خط موازی از نگاه چشم دید ما بالاخره به یک نقطه قطع میکنن که از نگاه علم پرسپکتیف را محراق میگن، باید به یک نقطه ختم شود. اما ما میفهمیم که دو خط موازی اصلا با هم تقاطع نمیکنن. یا شما اگر یک دایره را از بالا ببینین دایره میبینین، اگر از یک گوشه دیگه ببینین به شکل بیضاوی به چشم تان میاد. متفکرین و عرفا میگفتن که وقتی که انسان دید بصیرتش باز شود و از روی عشق و از روی آگاهی پدیده ها را ببینه، جوهر را بیشتر میبینه تا به عرض. و جوهر جولانگاه عشق است، کمی جوهر است که ما را به خداوند میرسانم. به هر صورت بر علاوه ازو شما بین تمام داستانهایی را که بیزاد نقاشی کرده، صحنه‌هایی است مثل قصه لیلی و مجنون، خسرو و شیرین، قصه فرهاد، اش بهشت امیر خسرو بلخی دهلوی و تمام داستانهای عاشقانه رو نقاشی کرده. بخصوص یک تابلوی نقاشی ازی که امو جدا شدن لیدی را از میدان نشان میده و این شطرها جنگ میکنن دو قبیله عرب مقابل یکی دیگه خود. این همو تمام همو تغیان روحی خود نقاشی کرده به جای مجنون و این شطرها را در حال دار خوردن نشان میده و یک هیجان نشان میده که این فرق میده از نقاشی های پیشتر. از اینجا بیزاد ای بسیار شهرت میگیره، حرکت با وجود میاره. همچنان در صحنه که نقاشی کرده از بهشت صحنه شکار، این می تمام غبار که از اسپا و از فرار آوا و از شکار است بسیار مقبول نقاشی کرده و مثلا پلنگ در مقابل آهو که یکیش ضعیف و یکیش قوی است نشان میده و بالاخره آهو در بالای کوه بالا میشه و در قله بلندترین قرار میگیره و این نقاشی از چوکات بیرون میشه و کلی از چوکات بیرون است. یعنی این دیگه پشت مرزها نمیگرده، بیزاد سنت چکنی میکنه در بیرون از چوکات کمون تمام نقاشی ها رو بیرون داخل یک چوکات هستی بیرون میکشه برای از اینکه نشان بده که یک موجود میتونه عروج کنه، بالاتر بره، بسیار بالاتر از چیزی که است به خاطر رسیدن به یک جای که او آزادی است و آزادی عشق است. بقیدی من خاطر نشته کردیم که
هنرمندی است باره عشق.
من این فهم کاشی تابلو می بود که شما می دیدید.
تشکر می کنم از شما آقای میلاد شریف. شنونده های بسیار زیاد در روی خط هستن. همچنان استاد من می ترسم که ما تقریبا دقایق آخر برنامه قرار داریم و گفته های بسیار زیاد است که از گپ های شما دیگه گپ های فراوان دیگه نشأت می کنه. به اجازه شما و میلاد جان عزیز از شما بسیار تشکر و چقدر توضیح خوب گفتید.
من چقدر تانستم بدون از اینکه شما نقاشی رو ببینید.
تشکر. یکی از دوستا پرسیدن که شما به امیر خسرو دهلوی پیشتر اشاره کردین و یک تعداد از پادشاه ها در تاریخ فرهنگی افغانستان، یک تعداد از پادشاه ها، شاعران، نویسنده ها، مثلا اقبال لاهوری یا بابر شاه یا بابر، اینا با عاشق کابل بودن، یا رحیم معیری و کابل هم میگن که در تاریخ فرهنگی افغانستان به نام شهر باغاها یاد کردن.
بله شما ببینید که اگر مو شعر صاحب تبریزی و یادش کس باشه، خوشا اشد سرای کابل و دامان کوسارش، که ناخن بر دل گل میزند مشگان هر خارش. اما تو رفته و باز بالاخره تمام همه باغهای کابل، باغ جهانارا و شهرارا و تاقبل مستان همه گیره تشریح کرده، دیوارهای کابل تشریح کرده، زیبایی های کابل تشریح کرده و کابل قدیم تا جایی که ما میبینیم از روی توزک بابری و توزک جهانگیری که یا اما تعریف شهر کابل نشته کردن، شهری بوده که از نگاه زیبایی و داشتن باغ‌های فراوان جلب کرد ضیاءالدین بابر. و اگر شما بلندار همگی میفهمند که باغ بابر بسیار به یک عشق زیاد برای بی بی مبارکه خانمی که داشت ساخته اونجا.
بله.
و در اون وقت جان در توزک جهانگیری نشته شده که چند خانم دیگه بودن که یکیش به نام شهربانو بود که او دختر سلطان ابو سعید پادشاه هرات بود که کشته شد و دخترش به کابل آمد، شهر باغ شهرارا را ساخت. و همچنان دو خانم دیگه که جهانگیر یاد کرده در توزک جهانگیری، اونا هم در ساختن باغ‌ها بسیار نقش عمده داشتند. یکی از دلایلی که خانوما برای ساختن باغ، یکیش بیکا بیگم بود و دیگهش مریم مکنی بود که اینا باغهای بنفشه باغ و مهتاب باغ در شهر کابل ساختند. و این دلیلی که بود که خانوما که در اون وقت مقید بودند بیرون بازار رفتن رو میتونستن، باید باغهای برای از نامی بود که امرای ندیمه های خود رو تفرش میکردن و در اونجا براحت میبودن. مثلا امی با قسم باغها نه تنها در کابل، در سر تا سر افغانستان است. که یکیش باغ است که گوهرشاد بیگم در هرات ساخت، باغ مصلا که در اونجا مسجد مصلا و مناره های مصلا بود. دیگه باغ
قندهار،
بله داخت سفر، باغ کوکران قندهار و یک باغ دیگه بود که به خود وقت سلطان محمود غزنوی ساخته شده بود که من نمیفهم در تلفظ زی باغ فیروزیس یا فیروزه بیره مرا درست بساده هر کس دیگه. و در اونجا بود که در باغ از او همی فردوسی آمد که به دربار سلطان محمود غزنوی بیه و اونجا امرای انصاری و فرخی و اسجدی دیدار کرد و به خاطر که بفهمند که فردوسی شاعر خوب است گفتن با یک مشاعره میکنیم و هر کس یک شعر فلبدیه بگویه. انصاری گفت چون آرز تو ما نباشد روشن. فرخی به جوابش گفت مانند رخت گل نبود در گلشن. اسجدی گفت، اسجدی خواست که با کلی مسیر شعر تغییر بده، گمشگاند گذر همه کند از جوشن. فردوسی نوبت رسید گفت مانند خدنگ دیو در جنگ پشن. ایران میداد نقاشی کرده می صحنه را و یکی از زیباترین تابلوهایی است که بیزاد ساخته. به صورت وقتی که شما همی یادداشت های مورخین انگلیس که همراه با عسکر انگلیس در سال 1838 داخل افغانستان شدن ببینین، تالبوت نشته میکنه، یکی از کسایی که گزارشگر است، وقتی میگه به کابل آمدیم ما ایر نامش گفتیم شهر باغ‌ها، به خاطر که چهار طرف از این باغ‌های بسیار زیبا بود، مثلا باغ شهر آرا بود، باغ جهان آرا بود، باغ جهان نما بود،
باغ قاضی، باغ
بادام باغ، هر طرف از این باغ بود. و متاسفانه در اکثر از این باغ‌ها در جریان جنگ اول و دوم افغان انگلیس از بین رفت، چون از توپخانه کار گرفته شد. توپ بسیار زیادتر خراب میکنه، جنگای پیشتر جنگ شمشیر و نیزه و اونا بود، یک باغ با کلی از بین نمی برد. توپخانه انگلیس بسیار زیاده خراب کرد و جیمز راتری که یک نقاش بود و بسیار آدم حساس و معلوم میشه که بوده، از باغای غزنی یاد میکنه.
بسیار تشکر استاد محترم، قدر صحبت شما زیبا و جامع بود که واقعا ما نفهمیدیم این مدت برنامه چطور ختم شد. در همینجا چون وقت برنامه به پایان میرسه، با شما با میلاد جان عزیز و سایر شنونده هایی که نتونستیم با اونا بپردازیم خداحافظی میکنیم. از شما جهان سپاس تا صحبت های آینده در برنامه های آینده. خداوند یار و مددگارتان. شب همه بخیر.
Oh, you guys.